شما عزیزانی که روزهای شنبه برنامه تا آسمان رو پی میگیرید، ما بحث توحید و خداشناسی رو به اینجا رسوندیم که در مورد صفات حضرت حق صحبت میکردیم. هفته پیش در مورد صفت رحمت و غضب خدا صحبت کردیم و این هفته میخواییم در مورد صفت عدل و عدالت حضرت حق صحبت کنیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی استاد حوزه که خدمتشون سلام مجدد عرض میکنم و عرض خوش آمد.
علیکم السلام. بنده هم عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز دارم با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. همینطور که آجاها اشاره کردن، روز سه‌شنبه سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها هست که پیشاپیش خدمت همه شما عزیزان عرض تسلیت و تعزیت داریم. حالا بحث صفت عدل خدا رو می‌خوایم پی بگیریم امروز و در خدمت شما. اما به عنوان اولین سوال می‌خوام اصلا این سوال رو مطرح کنم: عدل به چه معناست؟ میشه تعریف دقیقی از عدل ارائه کنیم؟
در بررسی صفت عدل، تعریف معنای اصطلاحی عدل خیلی مهمه. همونطور که فرمودید، اگر معنای عدل درست مشخص بشه، عمده شبهاتی که در باب عدل الهی است کلا از بین میره. معمولا افراد تصورش این است که عدالت معنای تساویه، یعنی هر وقت دوشید با هم دیگه مساوی باشن اینجا عدالت رعایت میشه.
بله.
اما واقعیت مطلب این است که عدالت در اصل معناش یعنی تساوی در ادای حقوق. بستگی داره افراد حقشون چه مقدار باشه. اگر حقشون رو به همون مقدار که هست بهشون رسوندیم، اون وقت عدالت برقرار میشه. شما در منزل مثلا سر سفره نشستید، یه بچه یک ساله است، یه بچه مثلا نوجوان 15 ساله. عدالت به این نیست که به مقدار مساوی در مقابل قضا قرار بدن. عدالت به اینه که برای بچه یک ساله به قدر خودش، برای بچه 15 ساله به قدر خودش. همیشه عدالت جایی معنا داره که دو نفر حقی داشته باشن، طلبی داشته باشن، ما طلب هر کدوم از اینها رو به اون مقداری که واقعا طلبکار هست بهش ادا بکنیم، بهش پرداخت بکنیم. نکته که توی بحث‌های خداشناسی خیلی مهم است و خیلی اساسیه اینه که ما واقعا این مطلب رو حس کنیم، لمس کنیم که هیچ مخلوقی از خداوند متعال طلبکار نیست.
درسته.
اصلا کسی در مقابل خدا طلبی نداره که از خدا بخواد طلب او رو ادا بکنه. چرا؟ چون همه هرچی دارن از جانب خود خداونده. خودش خلق فرموده، خودش نعمت داده، خودش حیات داده، خودش داره زندگی انسان رو امتداد میده. دیگه جایی نیست که ما در مقابل خدا بخوایم طلبکار باشیم، بگیم خدای حق من اینه، حق من رو به من مثلا ادا نکنه. مثلا در قالب یک مثال ساده گاهی این مثال رو میگن، فرض کنید یک پادشاهی رو فرض کنید در یه شهری که به رعیت رسیدگی میکنه، به همه کمک میکنه، کمک‌های مالی، خونه میده، غذا میده، زندگی همه رو میچرخونه. حالا با همه این انعام و اکرامی که نسبت به اهل شهر داره، بعد از افراد هستن یه مقداری وضعشون بهتره، یه مقدار وضعشون خرابتر. یه موقع از خیابونی رد میشه، ببینه چند نفر گوشه خیابون نشستن، میگن به ما کمک بکن. خب پادشاه میاد به نفر اول فرض بفرمایید مثلا 10000 تومان میده، به نفر دوم 100000 تومان، نفر بعدی 1 میلیون تومان. میشه بگیم پادشاه ظالمه؟ جوابش اینه که نه، چرا؟ چون طلبکار کرد، پادشاه نیستن که.
درست.
این داره انفاق میکنه، داره اکرام میکنه. به قول زبان مثلا معروف میگن اسب پیشکش رو دندونشو نمیشمرن. چیزی که همش مجانی هست که دیگه اصلا موضوع برای عدالت و ظلم نیست. عدالت و ظلم مال جایی است که کسی حق و حقوقی داره، میخواد حق و حقوقشو بگیره. اگه حقشو ناقص بهش بده میشه چی؟ میشه ظلم. و همین جهت بزرگان گفتن به معنای حقیقی و دقیق اگه بخوایم نگاه بکنیم، اصلا خدا امکان نداره تو عالم به کسی ظلم بکنه، چون کسی در مقابل خدا اصلا طلبکار نیست. وقتی کسی طلبکار نیست، چجوری میتونه جلوی خدا ادعا کنه که خدای من اینقدر حقم و تقام من نداره؟ خدا هم میفهمد همین مقدارم که به تو دادیم، همش هرچی دادیم مجانی دادیم. درسته تو طلب بیشتر داری. خب حکمت هایی هست که باید سر جای خودش صفت حکمت بررسی بشه.
درست.
که به کسی کمتر میدن، به کسی
بیشتر.
اما به این معنی که بخواد ظلم در مورد کسی اتفاق بیفته، اصلا تو عالم به حسب اصل اولی تصور نمیشه. یه عبارت کلیدی مرحوم آیت الله شهید متعالین هم خیلی فکر کنم همیشه تو ذهن اون بسپاریم خوبه. ایشون میفرمایند تو عالم تبعیض تبعیض نیست، اما تفاوت هست. تبعیض یعنی افراد حق و حقوقی دارن، ما حقشون رو ادا نمیکنیم. تفاوت به این معنی است که نه، تو وجود با هم فرق میکنن. بالاخره مثلا بنده و شما با مورچه متفاوت هستیم، با یه کبوتر متفاوت هستیم.
درسته.
اما در حق اون مورچه ظلم شده که مورچه شده. خب این قبل از خلقت که اصلا نبود. درسته. خدا از اول اون مورچه آفرید، طلبی از خدا داشته، مثلا طلبش بوده که انسان بشه. حالا شکایت میکنه میگه من خدای من چه انسان قرار ندادی. خدا فرمود طبق حکمتم باید انسان خلق میکردم، مورچه‌ام خلق میکردم، کبوترم خلق میکردم، موجودات دیگرم میآفریدم. هر کدوم هم در جای خودشون آفریدم، همه منظم، همه در کنار همدیگه رو حکمت هستش. اما که کسی فکر بکنه طلبکار است و بیشتر از این از خدا میخواد مطالبه بکنه، طبیعتاً یه همچین چیزی اصلا تو عالم خلقت اتفاق نمیفته. حالا اگر فرصت هست من توضیح تکمیلی برای این موضوع
بله بفرمایید.
خب اگر با این نگاه طبیعتاً خداوند اصلا ظلم نمیتونه بکنه. ولی اگر یه نگاه دیگه ای هست در تکمیل این مسئله، با اون نگاه میشه گفتش که در مورد خدا عدل و ظلم تصور داره. چطور؟ هیچ کسی نسبت به خدا حقی نداره، هیچ مخلوقی حقی برگردن خالق نداره، ولی خود خدا از سر لطفش، از سر مهربانیش گاهی اومده حقوقی رو بر خودش قرار داده. مثل مثلا پدر و مادری که توی منزل فرزند به گردنشون حق نداره که بخواد طلبکار بشه بگه برای من فلان چیزو بخرین، فلان چیزو بخرین، فلان چیزو بخرین زیاده بر ضرورت زندگی. ولی خود پدر و مادر از سر مهربانی گاهی بهش میگن اگه خوب درس بخونی، اگه منظم باشی، فلان جایزه رو براتون می‌خریم. خودشون این حق رو برای فرزند ایجاد میکنن، در ازای کارهای خوبت ما فلان جایزه رو میخریم. اون وقت اگه اون فرزند رفت و خوب درس خوند و نمره 20 گرفت، اگه جایزه نخرن به یک معنی میشن ظالم.
درسته.
خداوند به این معنی عدل و ظلم در موردش تصور داره که البته هیچ وقت ظلمی به کسی نمیکنه. یعنی خدا میگه تو عالم ما هرچی به شما دادیم که مجانی دادیم، بعد از اینم هرچی میدیم مجانی میدیم. خودمون مثل پدری که دست بچهش پول میده میگه حالا پول از ما چیزی خرید بکن، خودمون شما نعمتایی دادیم گفتیم اگه این نعمتا رو درست استفاده کردید ما در ازاش بیشتر به شما میدیم، اگه درست استفاده کردید در آخرت به شما پاداش میدیم. یه رابطه حق و حقوقی بین خودش و بندگانش خودش ترسیم کرده و همیشه به این عهدش وفاداره. حتما اونهایی که اهل خیر و خوبی هستن اونها رو به پاداش خیر میرسونه، اونایی که کوتاهی کردن اونها رو پاداش خیر نمیرسونه. رضا همیشه هم فقط ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما به اون عهدمون وفادار هستیم، هیچ ظلمی در حق کسی نکردیم و نخواهیم کرد. حقی که خودمون برگردن خودمون قرار دادیم همیشه ادا میکنیم 100% و کامه. این ریشه کل مباحث آرا تو سوالای بعدی شد.
بله. حالا من یه سوال دارم، یه مقدار طولانی اما چند مورد مصداقی مثال خورده. برخی از انسان‌ها استعداد بیشتری دارن و برخی کمتر، برخی درآمد بیشتری دارند، برخی کمتر. خانواده های انسان ها مذهبی هستند، برخی از خانواده ها غیر مذهبی و در این خانواده به دنیا میان. آیا اینها با عدالت خداوند می سازد؟ یک نفر در خانواده به دنیا می آید و مهندس و پزشک می شود و دیگری در یک خانواده ساده کارگر و فقیر می شود. چرا این طور است؟ آیا این عدل خداست؟
اونم دقیقا همه سوال پیش فرضش اینه که توقع دارن همه تو عالم مساوی باشن.
بله.
درسته. بعد میگن خب ما که با هم مساوی نیستیم، آیا با عدالت میسازه؟ با اینکه کسی ضمانت نکرده که باید مخلوقات تو عالم مساوی باشن. این سوالو فرض کنید اگه مثلا شما فرض کنید همه انسان‌ها با هم مساوی شدن، خب انسان رو این سوالو مثلا حیوانات بپرسن، بگن من مثلا انسان هستم اون حیوان هستش، آیا عدالت است؟ این حیوان با اون حیوان دیگه، حیوانات با سنگ‌ها بپرسن مثلا اگر این سنگ این حیوان، این عدالت است؟ خدا میفهمد اصلا حکمت من اقتضا میکنه که این عالم رنگارنگ باشه، موجودات در لایه‌های مختلف انواع مختلف خلق باشن. لذا تفاوت‌هاشون بی‌عدالتی
نیست.
به هر کسی یه ظرفیتی دارن، یه قابلیتی دارن، یه محیطی، یک شرایطی. مهم اینه که گفتم تو این شرایط خودت اگر تلاش بکنی به مقدار تلاشت بهره میبری.
درسته.
به افراد مختلف ظرف‌های مختلف دادن، ولی از هر کسی می‌خواستن ظرف خودش رو پر کنه.
شما بیننده برنامه تا آسمان هستید و روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث صفات خدا رو ما پی میگیریم و امروز بحث صفت عدل حضرت پروردگار است. و جدا سوال اینطور مطرح شده، آیا به جهنم رفتن جهنمیان عادلانه است؟ مثلا کسی که 70 سال گناه کرده چرا تا ابد در عذاب است؟
این سوال نظیرش رو در بحث قبلی هم در بحث رحمت و غضب حالا در قالب‌های مختلف پرسیده بودن. اونجا هم عرض شد که عذاب جهنم اثر طبیعی اعمال انسانه.
بله.
اینطور نیست که انسان یه کارهای انجام میده بعد آدم میبرن یه جای یده میگیرن میزننش مثلا جدا کنه. با اینکه معمولا تصور ما اینطوریه، میگن یه کارهای اینجا انجام میدیم، دنیا برای خودش یک مجموعه جداست، آخرت هم برای خودش یک مجموعه جدا. ولی قرآن همیشه تاکید میفرماید که آخرت باطن این دنیاست، چهره دیگری از همین دنیاست. کاری که انجام میدی اینجا همین کار تو این عالم یه شکلی ظهور و بروز میکنه، همینو وقتی در یه لایه دیگه نگاهش میکنیم، تو یک صحنه دیگه یا یک زاویه دیگه به شکل دیگه مشاهدهش میکنیم. مثلا فرض کنید مثلا قضایی که در مقابل ما میگذارن، بعد اینو میذارن زیر میکروسکوپ یه شکل دیگه دیده میشه، یه ظریف‌تر عمیق‌تر نگاهش میکنیم. اگه ما اینو باور بکنیم که خب جهنم ملکوت همین دنیاست، باور کنیم که اثر همین جاست، اون فهمید که مثل کسی که دست میزنه بخاری دستش میسوزه، کسی که با چاقو بازی میکنه چشمش نابینا میشه، این وقت میشه بگیم آقا این چقدر عالم ظالمانه است. مثلا یه چاقو داریم تو چشم یه نفر یه عمر کور شده،
یه لحظه
واقعا اثر تکوینیش همین اینه که عدالت و ظلم برنامه داره که
درسته.
طبیعتا انسان اگه در این دنیا توجهش به دنیا بود، دلبستگیش به دنیا بود، به طرف خدا، به طرف عالم ملکوت دلبستگی نداشت، توجه نداشت، باطن و ملکوت این نفس با این اعمال و رفتار و با این روحیات درونی خود به خود میشه مسئله جهنم و عذاب و درد و سختی و فشار. حالا از این باطن میتونه جدا بشه، وقت از این باطن جدا شد خودش جدا شه.
درست.
خدا قرآن میفرماید شما از جهنمی بپرهیزید، فتق و نار اللتی وقودها الناس والحجاره، آتش گیرانه این جهنم، ماده سوختنی این جهنم خود نفوس هستن، آتش از درون نفس هاست میکشه بیرون و زبانه میکشه و انسان ها رو میسوزونه، نه که از بیرون آتش بیارن انسان رو بسوزونن. اگه خب باطن خودش هست و هر کسی هم در آخرت با خودش دمخور است و مشغوله و از خودش نمیتونه جدا بشه، خب نمیشه توقع داشته باشه که بگه من 70 سال گناه کردم چرا همیشه میسوزم. همونطور که در دنیا هیچ وقت نمیتونه بگه من چرا در دنیا لحظه غفلت کردم و سالیان سالی مبتلا به مصیبت و درد و رنج به خاطر نابینایی فلج شدن بچه بچه بودم. عمده در این سوال همش همین که فهم رابطه بین دنیا و آخرت است که آخرت باطن همین دنیا است، چه جداگونه مجازات جداگونه نیست.
درست. این سوال همینک به دست من رسید. سلام و خسته نباشید. پس هر کس با توجه به میزان تلاش خودش از برکات مادی و معنوی خداوند برخوردار میشه، این درسته؟
من نسبت به آینده مسلماً اینطوره. یعنی خدا انسان‌ها رو با یک قابلیتی خلق فرموده، حالا که آمدن تو این دنیا با این قابلیت خاص خودش نجات هوش و استعداد و توانایی جسمی و روحی، میان این گوی و این میدان، هر چقدر تلاش بکنی به همون مقدار که تو این مزرعه دنیا زحمت بکشی به همون مقدار هم کشت میکنی.
درسته.
و هیچ وقت انسان نمیتونه از تلاش و کوشش دست نگه داره، بگه خلا مثلا من ضعیفم، من ناقصم. درسته. اون کسی که ناقصه به قدر خودش رشد میکنه.
درست.
و اون کسی که برای یک خانواده با استعداد بیشتر هست، اگه اون مقدار زحمت بکشه خیلی کمتر مزد میبره و کمتر رشد میکنه. دقیقاً همینطور.
آیا اینکه کسی مانند جناب حر دشمن ائمه بود و آخر عمر شهید میشود، یا اینکه کسی مثل بلعم باورا عمری عبادت کرد و بعد اشتباهاتی میکند و جهنمی میشود، خلاف عدالت خداوند نیست؟
این با سوالات قبلی که تقریبا موضوع همه اینا برداشته میشه. ولی حالا اگه بخوایم موردی بحث کنیم، اولا جناب حر یه عمری دشمن ائمه نبودن. این سوال صحیح نیست. جناب حر معرفتشون ناقص بود. اما تو همون وادی پهلوانی و خلاصه جنگجویی و جوانمردی و جنگجویی خودشون مردانگی داشت. اینطور نیستش که آدم یک عمری گناه بکنه بعد در یه لحظه بشه از اصحاب رسالت صد و شهدا علیه السلام.
دیگه توفیق توبه هم ازش سلب میشه اونجوری.
بله طبیعتاً اگرم توبه کنه باز جزء اصحاب صد و شهدا علیه السلام و اون فضائل و مقامات خاص داخل نمیشه. ایشون معلومه در طول عمر زحمت‌هایی کشیده بوده، در خیلی جا ایثارهایی کرده بوده، یه قابلیتی درش فراهم شده بوده، ولی خب یه غباری انگار روی نفس گرفته بود، این غبار وسیله از صد و شهدا کنار زده شد. و اما بلعم باورا اگه واقعا یک عمری عبادت کرده بود، اگه عبادتش عبادت حقیقی بود، نباید در مقالات موسی علیه السلام می استاد و لجاجت به خرج می داد. چون حقیقت عبادت اعتراف بندگیه، اعتراف به این که من نیستم، من در مقابل خدا هیچم، همه کار خداست، من فقیرم. کسی که عبادت واقعی می کنه و خدا رو عبادت می کنه، نه اینکه خودش رو عبادت بکنه، وقتی پیامبر خدا میرسه، خب در مورد پیامبر خدا لنگ میندازه، تازه آغوش باز میکنه، میره محضر پیامبر خدا تسلیم میشه. اون کسی که وقتی پیامبر خدا میرسه، جلوی پیامبر خدا ایستادگی میکنه، معلومه در طول این مدت هم داشته خودش رو عبادت میکرده. یعنی خیلی مواقع این آفتی است که برای متدینین زیاد اتفاق میفته، ماها باید برحذر باشیم که انسان نماز میخونه، نیتش ناخودآگاه این است که احساس میکنه نماز میخونه آدم خوبیه، از این نمازه در قلبش، در ته قلبش لذت میبره که برای من کسی هستم،
پیش خودش احساس شعف و شادی داره.
این که هم عجبی است که حضرت فرمودن وقتی تو قلب مؤمن میاد، عمل مؤمن کلا باطل میشه. کسی که نماز میخونه نشانه درست نماز خوندنش اینه که وقتی از سر سجده بلند میکنه، احساس انکسار و ذلتش بیشتر میشه، بیشتر شرمندگی احساس میکنه در مقابل خدا، تواضعش در مقابل خلق خدا بیشتر میشه. لذا نمیشه گفت بلعم باورا یک عمری خوبی بود بعد ناگهان مثلا جهنمی شد. ولی به هر حال هر چند بوده به دست خودشون بوده، با اختیار خودشون بوده. گاهی انسان توفیقی عمل صالح پیدا میکنه، اون انقدر نورانی است که بعد از گناه های گذشته رو پاک میکنه. گاهی بالعکس انسان یه جنایت بزرگ مرتکب میشه که خوبی های گذشته رو
حفظ
میکنه. مثل پهلوانی که عمری از بدنش نگهداری کرده، یه لحظه دقت نکرده مثلا در آتش افتاده. شما میگین خب این یک عمری پهلوان بود، زحمت کشید، چرا آخر عمری سوخت؟ خب طبیعت واقعیت این کار سوختن بود، دقت نکرد، مبتلا شد.
درسته. یه سوال دیگه هم میخوام بپرسم، چرا خداوند مریضی ها و بدی ها را خلق میکند؟ چرا که یک نفر را فلج میآفریند، یک نفر را ناشنوا و یک نفر را نابینا؟ آیا اینها عدالت است؟
خب این سوال از مسائل خیلی اساسی بود در بحث عدل الهی. اجازه من چند دقیقه مفصل تر توضیح عرض کنم.
بریم یه بخش رو ببینیم، برگردیم مفصل در این باره صحبت کنیم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم در خدمت شما عزیزان باشیم و ادامه برنامه.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید و در خدمت آقای وکیلی تر میکنم. این سوال رو اجازه بدید آقا دوباره مطرح کنم که مفصل تر برای بینندگان اون سوال بفرمایید. چرا خداوند مریضی ها و بدی ها را خلق میکند؟ چرا یک نفر را فلج میآفریند، یک نفر را نابینا و یک نفر را ناشنوا؟ آیا اینها جزء عدالت خداست؟
من یکی از دعوای اساسی بین مسلمانان و یه طایفه از زرتشتیان قدیم سر این بود که عالم یه خدا داره یا دو تا.
بله.
این طایفه از زرتشتی ها که به ثنویه معروف هستن، یعنی دوگانه، دو انگاره، اینها معتقد بودن که عالم دو تا خدا داره، یک دونه یزدان است که خالق خوبی هاست، یه اهریمن است که خالق بدی هاست. و میگفتن که ما این همه بدی که تو عالم میبینیم اینا کار خدا که نمیشه باشه که، چون خدا پاکه، مطهره. پس معلوم میشه دو نفر هستن در عرض هم دارن عالم رو مدیریت میکنن، یکیشون مدبر و مدیر خوبی هاست، یکی مدیر و مدبر بدی هاست. بزرگان مسلمان همیشه در جواب اینا تو بحث‌های علمی میگفتن اگر شما دقت بکنید این بدی‌هایی که شما شوشتین بدی، اینا نیاز به خالق نداره، چون بدی‌ها محصول نیستی‌ها هستن. یه مثال ساده من عرض کنم، یک شخصی مثلا فلجه، نمیتونه دستشو تکون بده، ما میگیم این بنده خدا یک بدی درش هست، یک نقصی درش هست، اونم به اسم فلج بودن. مثلا این سوال، اینو کی ایجاد کرده؟ ولی آیا واقعا کسی که فلجی یک نقصی داره، یا اینکه خدا که از اول او را خلق کرده یک قسمتی از نعمتها رو به او کمتر داده؟ واقعیتش این هستش که خدا به او چشم داده، گوش داده، توانایی دیگر داده، یکی از خصوصیات دیگر که بنده دیگه داده به اون نداد. من همیشه سر درس و با افراد در مقام شوخی خود با نوجوانان یک مسئله مطرح میکنم، میگم فرض کن اگه همه مردم دنیا بال داشتن، ما ادعی کردن که نشستیم که بال نداشتیم، بعد دیدیم نامشدیم ناقص الخلقه، همه گفتن اینا رو کی ناقص الخلقه کرده، چرا اینا اینجوری هستن، تأسف می‌خوردن برای ما. ولی آیا واقعا ما ناقص الخلقه هستیم؟ یعنی کسی به ما مریضی بیبالی داده؟ نه، کسی ما بال را نداده، فقط چون همه مردم بدون بال هستن کسی ناراحت نمیشه، قصه نمیخوره که ما چرا بال نداریم. معمولا ما چون مقایسه میکنیم بین افراد، تو مقایسه هایی که چیزی که دیگری داره خودمون نداریم نسبت بهش افسوس میخوریم، بعد احساس میکنیم کسی سر ما بلایی آورده، به جای اینکه بگیم به ما کمتر نعمت دادن، فکر میکنیم یه بدی هم به ما اضافه دادن. بعد میگیم دنبال اون کسی که این بلا رو سر ما آورده. مثلا شخصی نابیناست، میگم این نابینا رو کی به من داده؟ با اینکه سوال غلطه، سوال درست نیستش که بپرسه خدا که من اینها را داد چرا به من چشم را نداد؟ کما که مثلا بقیه مردم چشم و گوش و اینا رو داده ولی حسای دیگه ای رو نداده. خب تو این عالم خیلی دیگه هستن حواس پنجگانه ما اونا رو احساس نمیکنه. ما مثلا امواج گیرنده شو نداریم. درست میشد انسان یه گیرنده سرخود داشته باشه، امواج رو هم مثل امواج رادیو خودش دریافت بکنه. پس در حقیقت ما وقتی دقت میکنیم تو عالم اصلا بدی وجود نداره. بدی ها همشون محصول نبودن خوبی ها و کم بودنش نسبت در مقایسه با چیز دیگه ایه. مقایسه میکنیم میبینیم یکی کمتر یکی بیشتر، اسم اینو میذاریم بدی، بعد دنبال میگردیم که حالا خدا اینو چرا خلقش کرد. خدا هم در جواب فقط من خلق نکردم، من تو عالم نعمت ها رو که پخش کردم به درصد های مختلفی پخش کردم، به کسی بیشتر دادم به کسی کمتر. حالا ممکنه کسی بپرسه خب خدا چرا کمتر بیشتر دادی؟ این سوال از حکمت خداست که احتمالاً بعد در ادامه بحثش برسیم.
بله.
که اصلا آیا میشد تو این عالم به همه یکسان و مساوی نعمت بدن؟ درسته. چون خدا بخواد به همه مخلوقاتش یکسان و مساوی نعمت بده، دیگه نه دری هست، نه دیواری، نه زمینی، نه آسمانی، نه وسایلی. چون هر یه چیزی که بخواد با بقیه فرق بکنه همین گلدون هم نباید باشه. چون این گلدون میگه من چرا گوش ندارم، چرا چشم ندارم، چرا دست ندارم. تمام حیوان انسان‌ها هم باید یک شکل و یکسان باشن. خب هیچ زندگی نمیخواد بس ان شاء الله بعدم بهش بپردازیم. خلاصه منشأ تفاوت‌ها، حکمت تفاوت‌ها چیست؟ پس خلاصه کلام این که بدی‌ها همشون برمیگردن به نبودن‌ها، نه اینکه واقعیتی به اسم بدی هست و وقت دنبال خالقش بگردیم که خالقش خداوند است مثلا یا اهریمن است.
درست. ممنون از برنامه خوبتون و زحمات شما بزرگواران. ممنون میشم از حاجی وکیلی سوال ریشه‌ای تری در مورد عدل الهی پرسیده بشه که آیا درست است که خودمان سرنوشتمان را قبل از خلقتمان در دنیا انتخاب کردیم و چگونه انتخاب کردیم، در حالی که اکنون به برخی از جزئیات آن اعتراض ممکن است داشته باشیم. با تشکر فراوان.
اصل این مطلب که مربوط به خلقت قبل از دنیای انسان میشه مطلب حقیقیه. و انسان قبل از اینکه تو این عالم بیاد مراحلی براش گذشته، تو اون مراحل علم و ادراک داشته، فهم و شعوری داشته، خیلی حقایق رو ادراک کرده و به یک معنا و به یک تفسیر انتخاب کرده زندگی خودشو. اون نکته که جالا خیلی مهمه این هستش که اون عوالم هرچه بوده در اثر آمدن تو این عالم ماده و عالم ظاهر ما اونا رو فراموش میکنیم. چون فراموش میکنیم طبیعتاً اعتراض هم میکنیم. اگه برگردونن به ما نشون بدن که این مسیری که اومدی خودت اومدی، دیگه جای اعتراض بر ما بسته میشه. اما اینکه انتخاب تو اون عالم بشه معنا هست که اجازه بدیم ما تو بحث‌های بعدی بحث جبر و اختیار که رسیدیم معنای اختیار و انتخاب اونجا این بحث رو مطرح بکنیم که انتخاب تو عالم قبل از دنیا به چه معناست و به چه کیفیتی.
پس ان شاء الله در بحث‌های آینده به این مفصل خواهیم پرداخت. یه سوالی هم در مورد حکمت‌ها که حالا اشاره هم بهش کردید پرسیدن. چه حکمتی در تفاوت انسان‌ها در دنیا وجود دارد؟ چه اشکالی داشت اگر همه با هم مساوی بودند؟
دقیقاً بحثی الان مطرح شد. ببین این مسئله اون دامنه دار، من یه وقتاشو میگم هر جرات وقت بود شما تذکر بفهمید. یه مسئله این هستش که کلا این عالمی که ما داخل زندگی میکنیم عالم ماده ذاتاً محدوده.
بله.
یعنی مثلا عالم ماده خصوصیتش هستش که در یک مکان دو تا جسم با هم دیگه نمیتونن قرار بگیرن. خود محدودیت‌های مکانی سبب میشه خب تفاوت‌های مکانی ازش به وجود بیاد.
بله.
این عالم چون عالم نیاز است، بنده نوعی بخوام زنده باشم باید غذا بخورم، باید تنفس بکنم برای رفع حوایجم. خب طبیعتاً حتما باید تو این عالم چیزی اسمش قضا خلق بشه تا من بتونم زنده بمونم.
درست.
اگه قرار بشه خدا همه چیز رو مثلا فقط انسان خلق بکنه دیگه قضای باقی نمونه.
درسته.
و خود تفاوت‌های این عالم سبب میشه که انسان‌ها و بقیه مخلوقات گوناگون بشن. اگه قرار بود خداوند همه رو یکسان خلق بکنه باید کل مخلوقات مثل چوب کبریت. حالا به قول بعضی که خدا همه رو مثل چوب کبریت خلق کرد بازم دعوا میشه. یه دفعه ما چرا وسط افتادیم و یه گوشه افتاد؟ چون تفاوت مکانی هست دیگه. اون میگفت من می‌خواستم وسط باشم، من چرا کنار فلانی ام؟ چرا که امکان پذیر نیست. عالم ماده ذاتش اولا اقتضای تفاوت داره. درست. یه نکته است. نکته دوم این است که خداوند وقتی این عالم رو خلق فرمود و انسان رو خلق فرمود، این انسان برای رسیدن به یک هدفی خلق شد.
درست.
که اون هدف تقرب به طرف خداست، سیر در این عوالم ملکوتی هستش. این هدف بخواد اتفاق بیفته باید خودش نیاز به تفاوت هاست.
درسته.
چون یک جامعه فرض کن که حالا زمینش هست، آسمونش هست، غذاش هم هست، ولی آدما همه با هم دیگه مساوی هستند.
بله.
اولین مشکلی که پیش میاد نیستش که امور اجتماعی نمیچرخه.
هیچ کسی تلاش نمیکنه.
هیچ کس حاضر نمیشه که مرؤوس باشه، که رئیس باشه. میگن من رئیس باید باشم. تو من چه فرقی میکنه؟ هیچ کس قبول نمیکنه زحمت بکشه، بندایی کنه، قبول نمیکنه زحمت بکشه که فرض کن زباله رو جمع بکنه، که زحمت. چون همه با هم مساوی هستن. اصلا جامعه ای بخواد شکل بگیره خود شکل گرفتن جامعه محصول این تفاوت هاست. این تفاوت ها هستش که تفاضل ایجاد میکنه، مراتب ایجاد میکنه، شغل های مختلف وجود میاد، افراد میاد همدیگر رو برطرف میکنن. این تو بعد مادیش.
درست.
میریم تو بعد معنوی مسئله مختلف دقیق تر میشه. اگه فرض کن انسان ها اصلا مریض و سالم نداشتن،
بله،
آیا ما شکر نعمت و سلامت میکردیم؟ واقعیتش اینطور نیست. الان به تجربه خود ما اگر مثلا گهگاهی حوصله کنیم، حالا سر بزنیم به بیمارستان ها، انسان یه بار که میره بیمارستان مریضا رو از نزدیک میبینه، بعد تا چند روز یاد نعمتای خداست و شکر خدا به جا میاره، متحول میشه. یه تشییع جنازه انسان میره میاد، حالش عوض میشه. خب طول وقت داریم شما تشییع جنازه رو و مراسم تسلیت گفتن رو زیاد شرکت کن، اول تا آخرش مجلس عروسی که غفلت میاره رو کمتر شرکت کن، برو صله رحم به جا بیار، برو عرض ادب بکن، ولی انقدی نشین که غافل بشی از یاد خدا. اگه انسان ها همه سالم بودن، همه یک نواخت بودن، ما آیا واقعا شکر به جا می آوردیم؟ آیا متوجه می شدیم که ما در مقابل خداوند نعمت هایی که داریم نعمت های آری است، نعمت های امانته؟ اگه هم با هم مساوی بودن، تعلیم و تعلم اصلا معنی داشت؟ نظام آموزشی معنی داشتش؟ نه معلمی بود نه متعلمی بود. کلا این مجموعه که در کنار هم دیگه هست نسبت به اون هدفی که تقرب به طرف خدا هست با اون هدف تنظیم شده.
درست.
و تو اون هدف کلی بالاخره افراد باید گاهی مریض باشن، گاهی سالم باشن، گاهی فقیر باشن، گاهی پولدار باشن. گاهی فقیری از فقر حرکت میکنه پولدار میشه، پولدار باز بعد از این مدتی فقیر میشه، جاشون تو عالم عوض میشه، تبدل احوال به وجود میاد. همه اینها سبب میشه که انسان متذکر بشه به طرف خالق، به یاد خدا بیفته، بتونه تو این مسیر حد...
یعنی تا به استقبال اعظم بریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی دو سه تا سال دیگر رو طرح میکنیم. حاجا این سال رو به این شکل پرسیدن بینندگان ما که برخی سحر و جادو میکنند و با این کار زندگی یک نفر را به هم میریزند، آیا این با عدالت خدا میسازد؟ قبل از جواب این سال شاید خوب باشد این رو هم در مورد سحر و جادوهای توضیحی بفرمایید. بد نیست که حالا این در واقع توسط انسان ها انجام میشه.
بله، افرادی که فکر میکنن سحر و جادو سراغشون اومده دو جور هست، دو نوعه. گاهی موقع واقعا حالا سحر و جادوی هست که اجمالا عرض میکنم و گاهی موقع اینطور نیست، چون بسیاری از گناهانی که انسان ها انجام میدن یه اثر وزیر زندگی خود انسان داره، بعد زندگی انسان به هم میریزه.
بله.
بعد میرن دنبال این که نکنه کسی سحر کرده.
بله.
مثلا خدای ناکرده مال حرامی میاد وارد زندگی میشه، اون مال حرام تأثیرات تکمیلی داره، مریضی میاره، اعصاب خردی میاره، دعوا تو خانواده زیاد میشه، اختلاف میشه، کلا برکت از زندگی میره بیرون. خب بعد افراد میگن ما رو سحر کردن، ما زندگیمون مدت کلا به هم ریخته. گاهی تو مثلا دل پدر و مادر رو میشکنه، دل یک فقیر مستمند رو میشکنه، باش با بی ادبی برخورد میکنه. خدای ناکرده شخص مظلوم اگر که آهی بکشه، آه مظلوم تو روایات هم داریم، تجربه هم کردن خیلی ها، اثر خیلی شگرفی روی زندگی ظالم داره. اینا رو باید بذاریم کنار. یعنی آدم زود نباید بره سراغ فکر سحر و جادو، باید اول به فکر تطهیر خودش و زندگی خودش بگرده که گناه ها رو از زندگیش بیرون بکنه، حق حقوق رو ادا کنه. اما جدای از اون واقعا این مسئله هست که یه عده با شیاطین جنی در ارتباطن، برای اذیت کردن دیگران از این شیاطین کمک میگیرن، اینا میرن توی زندگی افراد فتنه به پا میکنن.
درسته.
بین زن و شوهر دعوا میندازن، مثلا فرض تو خانواده کدورت ایجاد میکنن با وسوسه و افکار بی اصل و اساس.
دقیقاً.
سوء تفاهم های کاملا مثلا بی ربط اینا رو به همدیگه بدبین میکنن. گاهی حوادث خیلی غیر متوقعه تو منزل اتفاق میفته. وسایل جابجا میشه. خب اینا هست، این مقدار راست، نمیشه گفت اینا دروغه. ولی اینا خلاف عدالت نیست. چطور خلاف عدالت نیست؟ چون این داخل میشه در همون بحث مصیبت هایی که بعدا ان شاء الله بهش بپردازیم. بعد از این مصیبت هایی که اتفاق میفته و مشکلات محصول کوتاهی است که خود انسان کرده.
بله.
و راه شیاطین رو خانواده خودش باز کرده. یه بخش هم هستش که برای ابتلاء انسان هست، اینکه انسان رشد بکنه، آزموده بشه.
بله.
در برابر سختی ها انسان هر مقداری که تو این دنیا سختی تحمل میکنه، به همون مقدار اگر تحمل بکنه واقعا اینو به دوش بکشه، نه اینکه در مقابلش خلاصه جبهه بگیره.
بله.
اگه مصیبت رو به آغوش بکشه به همون مقدار رشد میکنه. و اگه بخواد تو این دنیا همیشه از مصیبت و سختی فراری باشه و بگه من نمیخوام سختی تحمل بکنم، خب بعد این سختی ها رو چندین و چند برابر در عوالم بعدی و مراحل بعدی حرکت به سوی خدا تحمل بکنه. لذا اینها خلاف عدالت نیست. مثل همه مصیبت ها حکمتی داره. حالا اگه شد جلسات بعدی مفصل در بحث حکمت مصیبت ها و انواع اقسامش باید بپردازیم. یه بخشش راسته، اون بخشی که راسته حالا گاهی محصول کوتاهی انسانه، گاهی نه. اگه محصول کوتاهی ما نباشه حتما از نوع مصیبت هاییست که موجب رشد و بالا رفتن انسان میشه. انسان باید تحمل بکنه دیگه. و ولی زندگی بدون مصیبت انشاءالله بعداً خواهیم رسید که زندگی ایمانی نیست. خدا اصلا مؤمن رو بدون مصیبت هیچ وقت نمیگذاره و هر کسی ایمانش بیشتر هستش بلا و مصیبت هم بر سر او بیشتر.
این هم در زندگی بزرگان هست که میگفتن مدتی که هیچ ابتلایی مصیبتی در زندگی نیست نگران هست،
نگران استدراج هست. مثلا اگر علامات این که خدای بنده رو رها بکنه این هستش که مدتی فقط به خوشی داره میگذاره و هیچ بلایی دارش نیست. خیلی روایت ها داریم که اگر کسی 40 روز برش گذشت و هیچ مصیبتی حتی به قطعه خراش رو بدنش نیفتاد، حتما در ایمان خودش تجدید نظر بکنه که معلوم هستش که مبتلا به استدراج شده و داره بر میگرده، دادن در عقب حرکت میکنه.
میگن خدا امامان رو معصوم آفریده و گناه نمی کردن. اگر ما هم معصوم آفریده می شدیم و گناه نمی کردیم، آیا این مطابق عدل خدا نبود؟
حالا جدا از اون بحث مبنایی که عدالت معنی تساوی باز نیستش،
بله،
ولی خداوند هم ائمه رو معصوم خلق نکرد به این معنی که اینه اونها یک موجوداتی باشن که اصلا تمایل به دنیا ندارن مطلقا،
بله،
هیچ آزمایشی هم ندارن، خود به خود مثلا نعوذ بالله مثل یک ماشین آدم آهنی کار بکنن، اینجور نیست. اونها قدم به قدم مجاهده میکردن و حرکت میکردن. مثلا ما دستور دادن وقتی میریم زیارت خدمت ائمه علیهم السلام اینو تاکید کردن در خدمت امام عرض کن، چون زیارت یک مدرسه علم آموزی هم هست، انسان باید معارف حق اونجا تکرار کنه، بگو اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، شما مبارزه کردید در راه خدا، اون گونه مبارزه‌ای که حق و سزاوار مبارزه است. خب با کی مبارزه؟ که مبارزه با نفس، درسته؟ فقط ائمه علیهم السلام که همشون مبارزه با شمشیر نداشتن، که جهاد اکبر جهاد با نفسه. امام علیه السلام انبیای گذشته اینا خداشون امتحان گرفته، امتحان‌های آنچنانی که کسی طاقت نداره. خدا هم از ابراهیم هم فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل الناس اماما. خدا از ابراهیم آزمون گرفت، امتحان گرفت، امتحان‌های دشوار، اولاد افتادن در آتش از ذبح حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم، امتحانی که انسان‌های عادی هستن در مقابلش زمین می‌خورن، و وقتی اینا در مقابل این امتحانات سرافراز بیرون آمدن قدم به قدم ایشون رو مقام امامت نائل شدن. لذا اینکه میگن کسی معصوم است نباید فکر کنیم معنیش نیست که یعنی اونها اصلا امتحان ندارن، اصلا سختی تحمل نمی کنن. اگر امیرالمومنین علیه السلام امتحان نداشتن، سختی و فشار نداشتن، که الگو و اسوه نبودن. اگر که مجاهده نداشتن، که در باب لیلة المبید که حضرت جای رسول خدا صلی الله علیه و آله خوابیدن آیه نازل نمیشد که امیرالمومنین ناس من یشی نفسه ابتغاء، اونجا حضرت از جانشون گذشتن، جانشون در راه خدا فروختن، شد فضیلت. ولی انسان معصوم به این معنی که مثل آدم آهنی باشه، هیچ حسی نداشته باشه، خودکار کار بکنه، اصلا فضیلتی نیست، الگو نیست. لذا پس معصومین هم واقعا زحمت میکشیدن، واقعا مجاهده میکردن، تلاش میکردن و به همین جهت هم اسوه ما شدن. و عدالت این هستش که از معصوم به قدر ظرف خودشون تقاضا میکنن و از ما به قدر ظرف خودمون. ما گفتن اگر همین مقدار ظرف کوچکی که داری پر بکنی، میشه همنشینه با امیرالمومنین علیه السلام که یک اقیانوس بیکران هستن.
درست.
البته امیرالمومنین اقیانوسن آخرش، ما هم کاسه کوچک هستیم، ولی همنشینی و همجواری به این است که انسان همین ظرف کوچک خودش رو به قدر توان پر بکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. ما انشاءالله در هفته‌های آینده هم خدمت شما هستیم و این بحث رو ادامه خواهیم داد که بحث صفت حضرت حق و صفات حضرت حق و بحث صفت عدل فکر می‌کنم یکی دو جلسه دیگه باید در موردش صحبت کنیم. روزهای پنجشنبه هم که در مورد عصمت انبیا و اولیا صحبت می‌کردیم، این نکات رو هم عزیزان کارشناسمون بهش اشاره فرموده بودن در مورد عصمت ائمه معصومین علیهم صلوات الله. حضرت از شما خیلی تشکر می‌کنم. پیام‌های زیادی داریم که از حضور شما در برنامه تا آسمان تشکر می‌کنن، که ما به دلیلی که وقتمون کمه این پیام ها رو نمی خونیم. به هر حال تشکر می کنم من از حرف همه و حضور شما رو در برنامه تا آسمان مختنم میشیم.
بزرگوارم، حسن نظر شما سلام.
خیلی متشکرم. باید با شما خداحافظی کنیم و به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس بریم. قبلش این نکته رو خدمت شما عرض کنم که فردا که بحث اخلاق رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضایی تهرانی پی می گرفتیم، اجازه به دلیل مسافرتی که در ایام فاطمیه برشون پیش اومده و به جهت تبلیغ در شهرستانی حضور دارند، فردا در خدمتشون نخواهیم بود و دعوت کردیم از حجت الاسلام و المسلمین آقای حسینی مدرس که انشاءالله قبول زحمت کنند و در برنامه تا آسمان حضور داشته باشند. بحث اخلاق رو ادامه میدیم با حضور آقای حسینی مدرس. 11:46 هنگام اذان هست و به استقبال اذان میریم. کودکی هایم به آرزوی دیدار